استفاده میکنن. خب موقعی که ساختار اداری اون باشگاه درست باشه و جایگاهشو سرمربی بدونه که یه دستگاه نظارتی و یه بزرگتر و یه پیشکسوت و یه بازیکن تیم ملی قبلشون و باشگاه بزرگی تو اونجا بازی کرده، در هر صورت اختیاراتی رو به عهده این مدیر فنی میذاره که بعدها باید جوابگو باشن. و شما میبینید که تیم‌های بزرگ مثل بایرن مونیخ، بارسلونا، رئال مادرید و و و آدم‌های شاخص ملی و بزرگ اون تیم میان تصمیم گیری میکنن و سرمربی و بازیکن رو انتخاب میکنن. در طول سال میگردن استعدادها و بازیکن‌ها رو معرفی میکنن و به سرمربی تیم میدن و سرمربی تیم حالا با توجه به اون خصوصیاتی که در تیم خودش با اون سیستمی که بازی میکنه بازیکن رو برمیده.
درسته. بیشتر از 20 سال پیش بود که کمیته فنی رو آقای علی پروین یه جور دیگه معنا کردن و گفتن
بله
کمیته فنی
بله
یعنی کشک. یادم هست اون زمانی وقت کیشون
زمان خود ما بود که بازی میکردیم.
دقیقاً. اگه خاطرتون باشه همون موقع خیلی بهشون خورده گرفتن که آقا این چه عبارتیه، چرا داری جایگاه مثلا کمیته فنی رو زیر سوال میبره. اما الان امروز اگه ما بشینیم پای صحبت همون دوستانی که اون زمان خورده میگرفتن، همه اعتقاد دارن که کمیته فنی واقعا بیشتر از اون معنا هم نبوده در طول سالیان، چه در مورد کمیته فنی که نقش در تیم ملی باید می‌داشت و چه در تیم‌های باشگاهی. سوالی که از شما دارم این هست که چرا اینقدر تفاوت بین اون چیزی که ما تو فوتبال دنیا می‌بینیم، تو تعریف خودتون هم ازش بود، با اون چیزی که در کمیته‌های فنی ایران مشاهدهش هستیم؟
ببین، به خاطر اینکه مدیر عامل هر باشگاهی اون به صورت واسطه و سفارش‌های که آدم های سیاسی و آدم های بزرگ که پشت قضیه هستن نقش دارن، این سرمربی رو میذارن و با قدرت زیاد هم میذارن، یعنی یه طوری که حمایت میشه و میبینن که مدیر عامل موقعی که میبینه از جای دیگه حمایت میشه و کسی هم بازخواستش نمی کنه، قطعا جایگاهی مدیر فنی نداره یا اون مدیریت نداره که بتونه. ما توی کشورمون به خاطر اینکه سرمربی جایگاه مدیر فنی رو نمیدونه، اگه ساختار اداریشون درست باشه و ساختار مدیریت رو ببینه. ببینید، من خودم چون حدود 12-13 سال در مدیریت کلان شهرداری تهران کار میکردم، حالا با توجه به یه سری موضوعاتی یک سال و نیم اومدم رئیس هیئت مدیره سایپا شدم.
درسته.
اصلا دیدم که مدیریتی در شهرداری با مدیریت باشگاهداری زمین تا آسمون فرق
متفاوت.
یعنی واقعا اینو باید بدونن که مدیرای ما حتما باید یک کلاس باشگاهداری رو بدونن. همشون هر کی ادعا میکنه به نظر من ادعای کاذب کذب. مدیریت چون حرف اول آخر رو میزنه، پیشکسوت ها و مدیر فنی ها رو قبول نداره، به خاطر اینکه جایگاهش از جای دیگه به قول معروف محکم شده و
درست.
اصلا روی این موضوع زیاد کلیدی انجام نمیدم. بخش دومش دلالا هستن که مستقیما با مدیر عامل خودشون صحبت میکنن، با سرمربی خودشون صحبت کنن. اگر مدیر عاملی بیاد چارت اداریش رو درست کنه و جایگاه اون مدیر فنی رو بدونه، قطعا هم به نفع باشگاه هم اینکه پیشکسوتا اون قدرت کامل پیدا میکنن یا کمک اون سرمربی میکنن. من به نظرم جایگاهش تو ایران هنوز مشخص نشده، یعنی جایگاه مدیر فنی هنوز سرنوزه، علیرغم اینکه ما ادعا داریم که باشگاهمون حرفه‌ای، اصلا حرفه‌ای نیستش. حتی تیم پرسپولیس استقلالش، حتی علارغم اینکه من تیم سپاهان و تیم یکی دوتا تیم مثل فولاد و اینا رو میدونم که، یا مثلا یه باشگاه دیگر رو میدونم که ساختارهای خیلی خوبی داره، ولی مدیر فنی ها زیاد جایگاه محکمی ندارن.
خب یه بحثی شما مطرح کردید راجع به استقلال و پرسپولیس و حالا نقشی که این کمیته ها یا مدیر فنی میتونه داشته باشه در انتخاب نفرات، در معرفی گزینه‌های جدیدی که به دردی باشگاه می‌خوره. حالا مثلا در مورد استقلال، دوره‌ای که جواد نیکونام اتفاقا مسئولیت داشت به عنوان سرمربی، خاطرتون باشه ما شاید این دست اتفاقا بودیم. هیئت مدیره خودش رأساً انتخاب می‌کرد، یه بازیکن رو تحمیل می‌کرد، قراردادی رو می‌بست که بعداً مجبور بودن اون قرارداد رو لغوش بکنن، هزینه‌های سنگین رو به باشگاه تحمیل بکنن، سرمربی نمی‌تونست اون تعامل لازم رو با باشگاه داشته باشه و با مدیریت داشته باشه. این دست حواشی رو شاهدش بودیم. چرا این ساختاره از در واقع گذشته های دور تا به امروز اصلاح نشده؟ یعنی نمیتونیم بگیم همه مدیرایی که اومدن ناآشنا به فضای ورزش بودن. به هر حال یه تعدادشون هم بودن آشنا بودن، یه حداقلایی داشتن.
ناآشنا نیستن ولی هم نشون.
خب
شما بیاین من بهتون ثابت میکنم. اول همه دنبال منافع شخصی خودشونه.
خب
من ثابت میکنم دستگاه نظارتی بیادش که هر مدیر عاملی که میاد دنبال منافع خودشه. میاد به صورت مقطعی 4 تا دونه پیشکسوت بزرگ رو میاره پشت اونا قایم میشن. شما اگر ساختارت درست باشه، مدیر فنی درست باشه، بره در طول سال این مدیر فنی ها باید وقت بذارن، اینجور نباشه. مدیر فنی وقتی نمیذاره، دلال میادش بازیکن معرفی میکنه، اصلا به مدیر فنی نگاه نمیکنه، همچین با سرمربی و مدیر عامل و زیر مجموعه میبنده. حالا مدیر فنی میاد به قولان وقت بذاره، بازیکن بذاره، اصلا اینجوری نیستش که. این که سرمربی باید اول آخر مربی بازیکن رو به قول معروف مشخص کنه،
تاییدش کنه. درسته.
تو تیمای دیگه حالا استقلال رو نگاه نکنید، حالا این یه ذره شکاف پیدا کرد، رسانه هم بهش پرداختن، یه ذره شفافیت اومد و مشخص شد که مثلا میگم اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، اون معاونش میخواستن بازیکن تحمیل کنن، خب سرمربی نداره. اگر سرمربی احساس اینو بکنه که مدیر فنی داره کمکش میکنه، قطعا از اون بازیکن میگه. یا اینکه قانونمندش کنه باشگاه، چرا مدیر فنی من باید سرمربی کمک، نمیدونم کمک مربی، بازیکن باید بیاد از به قول فیلتر مدیر فنی بگذره.
درست.
دست خیلی از دلالا رو هم کوتاه میکنه.
آره.
الان به نظر من دلالا شدن کمیته فنی.
متاسفانه.
خودشون سرمربی میذارن، خودشون مدیر عامل میذارن، خودشون با ببخشید معذرت میخوام، شاید درست هم نباشه این موضوع بگم، بعضی از رسانه ها رو میبینن الان هم که شبکه های مجازی اومده همه چی رو داغون کرده، میان با آبروی طرف بازی میکنن، مدیر عامل رو تحت فشار میذارن که بازیکن ازشون بگیره. ولی اگه قانون من باشه به نظرم به نفع باشگاه، هم نظر مالی هم نظر فنی.
خب این ساختار باشگاه ها اجازه این رو میده که یک مدیر عامل تحت تاثیر مثلا فلان دلال قرار بگیره؟
بله.
یا مثلا دلال با سرمربی احیانا ببنده، به قول شما با توجه به نکته که اشاره کردین.
قطعا شما شاید برای من یه ذره باستاب منفی هم داشته باشه، اصلا میام با سرمربی میبندم، سرمربی که بگه که من با فلان ایجنتی، حالا دلال نمیگم، حالا منظور
بله.
خدا نکرده ناراحت بشم، با فلان ایجنت بازیکن نمیگیرم، میام بابا من الان میام بیا بهتون ثابت کنم یه ایجنتی تو تیمای لیگ 1 و برتر 17 تا بازیکن داده، تفلک سرمربی دست میذاش هر کاری که میخواست بکنه اون ایجنته میومد خرابش میکرد. سرمربی بزرگی هم بوده، ما حمایتش میکردیم، ولی اون ایجنته چون تیمو بسته بود، بازیکن بسته، اصلا اجازه نمیداد به مدیر فنی، در صورتی که اون تیمم فنی داشت.
درسته.
یه نتیجه میرسیدن، بعد میفهمیدین که آقا این مثلا ایجنت با اون ایجنت درگیرن، این بازیکن برای اونه، این برای اینه، به خاطر این یه پیشکسوت نمیتونه. اگر خب چارت اداری درست باشه، دفترش مشخص باشه، حقوق به این به قول من رو مدیر فنی بدن، بیادش وقت بذاره در طول سال، اینقدر تو این شهرستان ها استعداد هست، بازیکن هست که به قول معروف میتونه به لیگمون، به تیم ملیمون کمک کنه، ولی متاسفانه چون جایگاه درستی نیستش و اون مدیر عامل از جای دیگه حمایت شده، هیچ موقع حرف مدیر فنی رو گوش نمیکنه، میگه که من عجله نمی گوش کنم تیمم فلان بشه، این آقا میاد منو ور میداره.
درست.
اگه جایگاه ثابتی های درخشنده داشت و یه مدیری واقعا به یه جایی وایسه به پاش، به نظرم مدیر فنی میتونه کمک کنه.
حالا البته من مثال جواد نکونام رو اول زدم به خاطر حال اینکه شما با روحیاتش آشناتر هستید.
بله،
داستان حالا متفاوته.
مثلا اون موقع جواد، حالا جواد من به قرآن اینکه میگم مثلا یه بارم تو کارش ندخالت کردن، حالا با توجه به اون نسبتی که با من داره درست میکرد، من تو جریانش بودم، اینا اردو گذاشته بودن، حالا هر کی یه بازیکن فرستاده بود میگفت آقا اشکالی نداره من بازیکن رو ببینم، اگر به دردم خود
برمیدارم. خب
ولی حالا اون موقع مسئولینش قبول نمیکردن. حالا من هم به جواد میگفتم، میگفتم جواد ول کن، میگو آخه چی ول کنم، تماشو چی میاد پس از یقه من.
بله دیگه همین هست دیگه.
یه نفرم که میخواد سالم زندگی کنه،
درسته،
یا اینکه سالم تیم داری کنه، اینقدر بهش فشار میاره، اینقدر این به قول ما شبکه‌های مجازی اینقدر به اینا فشار میارن، ناموسش رو نمیدونم همه چیشو میبرن زیر سوال تا اینکه اون بازیکن رو جا بکنه. من به نظرم که مدیر عاملی موفقه که بالاخره هست، اینجور نیستش. ما مدیرای خوبی داریم، سرمربیای خیلی خوبی داریم، خیلی از تو این لیگمون حداقل دو سه تا از این سرمربیا رو من میشناسم که برادرش هم بهش بگه که آقا این بازیکن اینجوریه تحمیل نمیکنن، بهش تحمیل کنن. ولی تا یه جایی، ولی بیش از حد فشار دیارن، ورش میدانن، این بهش نمیدن و باعث میشه که در حقیقت اون حرف، اون فشاری که یه دونه ایجنت یا یه دلال میاره به قول معروف قبول کنه.
پس این در واقع از صحبت شما میشه اینطور برداشت کرد که اگر به فضای در واقع باشگاه ها به سمتی هست که مدیر فنی خیلی جایگاه نداره، احتمالاً روابط بین حالا اعضای غیر مرتبط با ایجنت ها و در واقع حالا اون دلالان شاید حالا درست
نشون
این باعث این قضیه است، وگرنه در غیر این صورت میتونسته جایگاه واقعی رو پیدا بکنه. خب یه نکته، اون مدل خارجیه چرا جواب میده اینجا جواب نمیده؟ اونجا هم به هر حال ایجنت حضور داره،
اونجا سیستمش سیستم درست قانونمنده.
آها،
اونجا طوریه که مثلا میگم توی تیمی بکنباور میاد میشینه مدیر فنی،
درست،
دو تا دیگه از بزرگا میان میشن مثلا کمکش، طرف اصلا جرئت نمیکنه. یعنی مدیر باشگاه میگه آقا باید از آقای بکنباور مثلا بازیکنان رو که در طول سال گشته استعداد رو پیدا کرده باید از این بگی.
یعنی استعدادیاب میشه اون چهره،
دقیقا اون چهره میشه، جایگاه خودش هم میدونه، هیچ موقع نمیاد توی
دیگر
مدیریتی دخالت کنه. ایشون بازیکن رو در طول سال در اون کشورها پیدا میکنه،
زیر نظر میگیره و بعد معرفی میکنه به سرمربی.
معرفی میکنه، سرمربی هم از خداشه. شما الان ببین، من با 7-8 تا سرمربی های لیگ برترمون یا لیگ یک در ارتباطم.
خب البته سالهای حضور شما واقعا فوتبال ایران پر بود از استعداد آقای ابوالقاسم پور. الان واقعا تویی شده، ما الان کدوم چهره رو از یاد کنیم؟
میگن دقت کنیم
جان،
من 2 سال رو نیمکت تیم ملی بودم، بعدم فوروارد کیا بودم، خداداد عزیزی،
بله،
علی موسوی، مومن زاده، بهنام سراج، اصغر مدیر دوستا، دیگه بگم امیر وزیری، فرهاد مجیدی.
الان امروز ما امروز واقعا یعنی نداریم، یعنی استعدادی واقعا فوتبال ما نیست که ما بگیم ازش استفاده نمی‌کنیم.
سرزنی که مثلا مثل علی دایی،
آفرین،
شما الان من مثال علی آقا رو،
درسته، بله،
یه سرزن مثل علی دایی، یه بازیکن مثل کریم باقری ما نداریم.
بله،
الان شما نگاه کن تو خود پرسپولیس، نگاه کن بازیکن رفته با مثلا درصد مثلا 70-80 رفته فنی،
بله،
با 30 برگشته ورش داشتن.
دقیقاً
نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که ما استعداد یعنی نتونستیم پیدا کنیم،
درست،
یا کار نکردیم توی پایه که بتونیم مثلا.
آقای امروزپور یه سوال دیگه هم بپرسم و جمعش کنیم. احیانا این استعدادها این وسط با همین بازی که دلال‌ها و ایجنت‌ها میکنن هدر هم میرن، یعنی عمدی اونها رو نادیده میگیرن، یا نه اینجوری نیست؟
اصلا شما نگاه کنید،
جان،
شما بازیکن هستش واقعا سطحش خیلی خوبه، ولی از یه جاهایی نمیدونم از یه جاهایی فشار میارن، اون استعداد تفلک میره.
آها،
اون این که حقش نیست و مالی هزینه میکنه، یا سفارشی ها، همه مالی نیستن، بعضیشون هم سفارشی هن از جاهایی،
خب
میان حق اون بچه، خب اون بچه شکسته میشه.
درست
میگی. چی میخوام بگم؟ یعنی داغون میشه تا بیاد درست. خودشو دوباره نشون بده زمان میبره، سنش نمیخوره. من اگر جای مسئولین بودم، یعنی اختیار داشتم، یه دونه مربی که از سطح آموزشی بالایی در سطح اروپا قرار داره میآوردم، گفتم آقا به جای اینکه مثلا ما این همه مربی آوردیم همه بالای میلیون دلار، مثلا یه میلیون دلار، دو میلیون دلار، سه میلیون دلار دادیم آخری،
تازه بجز جریمه هاش
نمیدونم حالا مسئولش کیه.
خب
جایی بودم یه سرمربی آموزشی خیلی خوب میآوردم میذاشتم تو قسمت پایه، میگفتم آقا این قرارداد 5 ساله، اینم 5 میلیون دلار، برای من بازیکن درست کن، برای من ساختارم،
یه چهره مثل ایویچ،
آفرین بیارن اینجا. بابا به خدا بچه های ما گناه دارن، اون مسئولی که حالا به ماها که اجازه نمیدن تصمیم گیری کنیم،
درست.
ولی تو رو خدا یه نفر بیارید، این همه هزینه تو قسمت آقایون بزرگ سالان کردین، تو قسمت پایه بیارید، 5 سال بهش امکانات بدید، 6 سال بهش امکانات دادین، خوب باشه، مردم هم ناراحت نمیشن. یعنی مردم الان بری بهشون بگی آقا 5 میلیون دلار دادن مثلا یکی به عنوان ادیتور ازشون آوردین گذاشتین اینجا داره استرس به قرآن، خوشحالم میشن. شما میری یه مربی میاری، مربی که قیمتش 300,000 دلار 400,000 دلار میخندن به ما،
دقیقاً
میان میگن آقا مربی نمیاد، به خدا میاد. یعنی شما پول رو بذار جلوش اگه نعیمت،
نه درست میگید شما، ما باجم یعنی دادیم بعضی وقتا به بعضی از این مربی‌ها،
باجم دادیم تو رو قرآن، اونی که مسئوله آره دیگه از ما گذشته دیگه، اینا که حرف ما رو گوش نمی‌کنن که بابا یه مربی به خدا پدر مادر اون یک بیاموزه که توانمونو داشته باشه که یه مربی در سطح آموزشی بالا بیاره، بیاره بذاره 10 سال دیگه میگن آقا خدا پدرش رو بیامون.
نه درست میفرمایید شما، متشکرم.
یعنی خیلی خوب میشه دیگه.
آبینام خیلی ممنون از اینکه همراه ما بود، خیلی گفتگوی خوبی بود، به نظرم نکات خیلی مهمی رو اشاره کردید، ممنون از شما،
خیلی ممنون،
زنده باشید و خدا
سید امیر اجاف، دکترای مدیریت ورزشی.
دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه. در ارتباط با بحث مطرح شده، یعنی جایگاه کمیته فنی یا نقش کمیته فنی در انتخاب هرچه دقیق تر سرمربی باشگاه های فوتبال ایران، خدمت شما عزیزان باید عرض شود که ما در ابتدا باید بدونیم که خود کمیته فنی چه وظایفی داره، چه نقش هایی رو بر عهده داره. یکی از اون مباحثی که کمیته فنی باید دنبال بکنه بر اساس شرح شغلی که دارن این هستش که در مباحث آموزشی، در مباحث علمی و در مباحث فنی، یعنی همون مباحث تکنیکی و تاکتیکی، بتونه مربی رو انتخاب بکنه که در نهایت در این سه تا فاکتور باشگاه رو به سمت توسعه حرکت بده. بنابراین آن سرمربی که از سمت کمیته فنی پیشنهاد داده میشه خیلی باید در واقع با حساسیت بیشتری نسبت به این موضوع در واقع بهش نگاه بشه. ببینید، یکی از اون نقش‌های بسیار مهمی که کمیته فنی حتما باید مد نظر قرار بده اینه که وقتی میخوان در واقع سرمربی برای باشگاه تعیین بکنن یا اینکه نظری رو در واقع اعمال بکنن، حتما باید دقت بکنن که در ابتدا اهداف باشگاه چیه، جایگاه باشگاه در بین در واقع جامعه به چه شکلی هست، اینکه اون باشگاه تا چه اندازه هوادار داره، تا چه اندازه در واقع شناخته شده هست. بنابراین یک، باید به اون رسالت نگاه بکنن، دو، باید به اهداف باشگاه نگاه بکنن، سه، شاخصهایی رو تعیین بکنن برای باشگاه که بر اساس این شاخصها اهداف و در نهایت رسالت باشگاه معیارهای انتخاب سرمربی رو تعیین بکنن. یعنی وقتی قصد این رو دارن که سرمربی رو انتخاب بکنن، باید ببینن که این سرمربی بر اساس معیارهای مشخصی که انجام شده تا چه اندازه تطابق داره با اهداف و رسالت باشگاه. ببینید، وقتی که ما این کار رو انجام نمیدیم و فقط میایم نگاه میکنیم به سابقه ورزشی سرمربی، نگاه میکنیم به اینکه سرمربی تا چه اندازه میتونه تو مسائل تکنیکی و تاکتیکی به تیم ما کمک بکنه. در نهایت ممکنه مثلا اون سرمربی رو ما از لحاظ شخصیتی نتونیم واکاوی بکنیم، از لحاظ اخلاقی نتونیم واکاوی بکنیم، از لحاظ اینکه اون سرمربی آیا میتونه علمش رو در اختیار باشگاه قرار بده، آیا اصلا تمایل داره که این باشگاه به سمت توسعه حرکت بکنه یا نه. اینا مواردی است که حتما از سمت کمیته فنی باید مورد بررسی قرار بگیره. یعنی اگر شما فقط به باشگاه‌های برتر و توسعه یافته در سطح جهان مراجعه بکنید، مثلا باشگاه در واقع بارسلونا، وقتی نگاه میکنی میگه که ما سرمربی رو برای این تیم انتخاب خواهیم کرد که از لحاظ تست سلامت شخصیت امتیاز بالایی بگیره. چرا؟ چون معتقد هستیم که اگر شخصیت مربی ما قابل قبول نباشه میتونه به شخصیت حقوقی باشگاه ما لطمه وارد بکنه. خب ببینید، یک باشگاه توسعه یافته به چه مسائلی فکر میکنه؟ یعنی علاوه بر اون شاخصهای فنی که دنبال میکنه، به فکر اعتبار باشگاهش هم هست، به فکر اینه که باشگاهش در نزد هواداران اون اعتبارش رو از دست نده. ما هم باید به این سمت حرکت بکنیم، یعنی علاوه بر مسائل فنی باید به سایر فاکتورها هم نگاه بکنیم. امروز کم نداریم در باشگاه‌های فوتبالمون که متاسفانه افراد مختلفی اومدن سرمربی شدن و فقط به فکر منافع فردی خودشون بودن، یعنی اصلا به فکر منافع تیم نبودن، اصلا به فکر این که اون تیم چه جایگاهی داره، چه اعتباری داره. بنابراین ما باید با حساسیت بیشتری نسبت به این قضیه نگاه بکنیم. ولو این که من معتقد هستم که کمیته فنی برای این که انتخاب دقیق تری از سرمربی داشته باشه، حتما میتونه که از افرادی در این کمیته استفاده بکنه که صرفاً از لحاظ عملی فوتبال شناس نباشن، یعنی میتونه از افرادی هم استفاده بکنه که دانش فوتبالی دارن، علم روز فوتبال رو دارن و درست از لحاظ عملی مثلا در شرایط فوتبال قرار ندارن، ولی به راحتی با آنالیز هایی که میتونن انجام بدن، با بررسی هایی که میتونن انجام بدن، قطعا به کمیته فنی کمک بسیار شایانی رو میتونن داشته باشن و کمیته فنی رو در انتخاب سرمربی در واقع راهنمایی بکنن. و امیدوار هستم که در کمیته فنی باشگاه‌های فوتبال کشورمون از این دست افراد هم حضور پیدا بکنن و شاهد شرایط بهتری در این زمینه انشالله باشیم. هر کجا هستید شاد باشید و پیروز. یا علی مدد، خدا یار و نگهدارتون.
خب دوستان، به پایان این برنامه رسیدیم. ممنون از همراهی شما و خدا.
رادیو ورزش تقدیم میکنن
کشه محبت جریمه فرصت برای آلومینیوم عراد. چه گولی
پخش زندگی دیدنی از هفته 20
محمد حسین کمیزادگان در اون دروازه خلیفه میزنه و توی دروازه و گل برای پرسپولیس.
تقابل سخت سرخا در عراق
و گل دوم علیپور موفق شد دروازه رو باز بکنه.
آلومینیوم در برابر شور پرسپولیس برای پیروزی.
چه گولی زد میلاد بدرقه.
از موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز و برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. شنبه چهارم اسفند، آلومینیوم، پرسپولیس، ساعت 16:15 دقیقه.
برودت هوا در این ایام باعث مصرف بیش از حد گاز شده. به همین دلیل پایداری شبکه گاز احتیاج به صرفه‌جویی در مصرف گاز داره. در ادامه به یکی از روش‌های کاهش مصرف گاز می‌پردازیم. اصلاح الگوی مصرف. شاید فکر کنید اصلاح الگوهای اشتباه مصرف انرژی و کاهش مصرف گاز در تأسیسات ساختمان‌ها و پیدا کردن روش‌های جدید برای اونها صرفاً به انبوه سازان و ساختمان سازان مربوطه و استخونبندی ساختمان و تأسیسات روی اونها مؤثره. اما باید بدونید که این اقدامات در هر مقیاس و ابعادی قدم مثبتی در این زمینه به شمار میاد و این مختص به بخش یا عده خاصی نیست. صرفه‌جویی در دنیای امروزی یکی از معیارهای سنجیدن میزان توسعه و پیشرفت کشورها هم هست. با یک نگاه کوتاه به سرانه مصرف در کشورهای پیشرفته اروپایی و ایالات متحده به خوبی متوجه این موضوع خواهید شد، چرا که میزان مصرف گاز اونها در مقایسه با کشوری در حال توسعه مانند ایران زمین تا آسمون تفاوت داره. دلیل این کم بودن و بهینه بودن مصرف انرژی در کشورهای پیشرفته هم استفاده از بروزترین تکنولوژی ها و رعایت نکات مهم برای صرفه‌جویی و جلوگیری از هدر رفته انرژی و منابع طبیعیه. در کشور ما اما کاهش الگوی مصرف بیشتر به دلیل کاهش هزینه هاست و هنوز در مورد مسائل محیط زیستی فرهنگ سازی زیادی نشده. در هر صورت تعداد زیادی راهکار برای مصرف کنندگان سرتاسر جهان وجود داره که بتونن بدون مصرف هزینه های اضافی منزل خودشون رو گرم کنن تا بتونن کاهش هزینه های انرژی و متعاقباً کم شدن قبض گاز خودشون رو تجربه کنن. توجه داشته باشید که صرفاً با امتحان کردن 2-3 روش از روش‌های کاهش مصرف گاز شاهد تغییر چشمگیر در هزینه‌های قبض گاز خودتون خواهید بود. از طرفی با رعایت این موارد عملاً به حفظ محیط زیست هم کمک زیادی خواهید کرد. مصرف بهینه حامل‌های انرژی از جمله گاز، یعنی صیانت از سرمایه‌های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. مصرف بهینه گاز گرما بخش خانه همه خانواده‌های ایرانی. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
تو چه فکر و خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
یه تفریح حسابی،
مشهد موجای آبی،
تشبیلیت بگیر بابایی،
رودخونه های جاری،
مشهد موجای آبی،
سرسره چارتایی،
مشهد موجای آبی،
چاله فضایی،
مشهد موجای آبی،
وایش ثبوت آزادی،
مشهد موجای آبی،
حالا بیا شادابی،
مشهد موجای آبی،
مشهد موجای آبی.